الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب الله لكم دعاءكم. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. مولای متقیان امیر مؤمنان در این زیبا سخن نکاتی را مطرح می کنند. نکته اول دعوت به تقوا می کنند. تقوا را پیشه کنید، پرهیزکار باشید. در نکته دوم می فرمایند اصلحوا اعمالکم، اعمال خود را اصلاح کنید. اگر نقصی ایرادی در اعمالتون وجود دارد این نقص را برطرف کنید. و اخلصوا سرائرکم، نیتهاتون را خالص کنید برای خدا. و در گام بعد و امروا بالمعروف ونهو عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر را برنامه خودتون قرار بدید. فیستجیب الله لکم دعاکم، تا در نتیجه این گونه اقدامات در سایه تقوا، در سایه عمل صالح، در سایه نیت خالص، در سایه امر به معروف و نهی از منکر، خدای متعال به خصوص این را عرض می کنم در ماه مبارک رمضان دعاهای شما را مستجاب گرداند. در خطبه اول سخن پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. در خطبه گذشته پیرامون آثار و برکات اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر سخن گفتیم. آثار و برکاتی از قبیل احیاء ارزش‌ها در جامعه، عدالت اجتماعی در سایه امر به معروف و نهی از منکر، اقتدار جامعه خودی، عمران و سازندگی و آبادانی در جامعه اسلامی و بالاخره برقراری امنیت اجتماعی در حوزه‌های اعتقادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، همه این گونه موارد گفته شد از آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر در بعد اجتماعی است. اون چه امروز محور سخن من هست در خطبه اول، پیرامون پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه اسلامی است. آیا اگر دم فرو بستیم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی به تعطیلی کشیده شد، پیامدی فردی، پیامدی اجتماعی برای ما خواهد داشت یا نخواهد داشت؟ با توجه به اون همه آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر، روشن است که اگر احیانا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه متروک شود، چه پیامدهای زیانباری را به دنبال دارد. حقیقتا امر به معروف و نهی از منکر دارای دو کارکرد مهم است: کارکرد پیشگیری و کارکرد درمان. امر به معروف و نهی از منکر نوعی تعهد دینی است، نوعی تعهد اخلاقی است، نوعی مسئولیت پذیری اجتماعی است. امر به معروف و نهی از منکر به منظور سلامت جامعه، به منظور سعادتمندی جامعه و تشویق مردم به نیکی ها و پرهیز دادن مردم از بدی هاست. این خاصیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی است. جامعه ای که دارای امر به معروف و نهی از منکر، جامعه‌ای پرتحرک، جامعه‌ای زنده، جامعه‌ای بالنده، جامعه‌ای است که حیات در اون جامعه لمس می شود. اما اگر جامعه ما مبتلا شد به ترک امر به معروف و نهی از منکر، قطعا این جامعه جامعه‌ای مرده، جامعه‌ای بدون تعهد، جامعه‌ای بدون تحرک و فاقد مسئولیت پذیری اجتماعی است. لذا باید تلاش کنیم که این فریضه مهم الهی به خصوص در ماه مبارک رمضان به تعطیلی نگراید. امر به معروف و نهی از منکر هم دارای پیامدهای فردی است و هم دارای پیامدهای اجتماعی است. امروز من به بخشی از پیامدهای فردی ترک امر به معروف و نهی از منکر اشاره می کنم. اولین پیامد که متوجه خود شخص می شود، موجب انحطاط شخص می شود، موجب استحاله شخصیت انسان می شود و دلیل مسئله روشنه. چون انسانی که از کنار منکری عبور می کند، بی تفاوت عبور می کند، عکس العملی از خودش نشان نمی دهد، این انسان آرام آرام قبح گناه در نظر او از بین می رود. بین خوب و بد برای او تفاوتی دیگر وجود ندارد. غیرت دینی برای چنین انسانی رنگ می بازد و به تعبیر مولای متقیان امیر مؤمنان فرمودند در این کلام نورانیشون، این شخص دچار استحاله شخصیت می شود. عنایت بفرمایید به این روایت. حضرت می فرماید: من لم یعرف به قلبه معروفن ولم ینکر منکرن قلب فجعل اعلاه اسفله و اسفله اعلا. خیلی تعبیر بلندیست این تعبیر. می فرماید کسی که به قلبش معروف و کار شایسته را نشناسد و نسبت به امر ناشایست و منکر در صدد انکار بر نیاد، قلب این انسان وارونه می شود و دچار استحاله شخصیت می شود. این اولین اثر زیانبار ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی است. مشکل دوم و پیامد دوم ترک امر به معروف و نهی از منکر بر اساس روایات اهل بیت، سستی ایمان است. انسانهایی که پرهیز می کنند از امر به معروف، پرهیز میکنن از نهی از منکر، اینها دچار سستی ایمان میشوند. دلیل مسئله باز روشنه. لازمه دینداری وجود احساسات و ابراز تنفر در مقابل گناه است. یا آدم مؤمن یا آدم متدین نمیتواند با گناه و منکر کنار بیاد، احساس تنفر میکنه. لذا تو روایات ما میگه اگر نمیتونید سخن بگید، اگر نمیتونید کار یدی انجام بدید در مقابل منکر، لااقل با قلبتون تنفر و اشمئزازتون را نشان بدید. بنابراین اگر انسان متوجه شد که منکری انجام میگیرد، احکام الهی به سخره گرفته میشود و محرمات الهی را افراد جامعه مرتکب میشوند و این انسان واکنشی از خودش نشان نمیدهد، به تدریج این انسان دچار ضعف ایمان میشود. این تعبیر نورانی رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی فرماید ان الله عز وجل يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل له وما المؤمن الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر. این تعبیر روایت این است که خدای بزرگ و متعال مؤمنی را که دین ندارد، مؤمن ضعیفی که دین ندارد، دشمن می شمارد. پرسیدن مؤمنی که دین ندارد چیست؟ فرمود مؤمنی که از منکر نهی نمی کند و در برابر گناه و زشتی ها از خود عکس العمل نشان نمی دهد. این تعبیری است که در روایات ما وارد شده. و سومین پیامد این است که انسان از قرب الهی محروم می شود. انسانی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند، مشمول لطف الهی و قرب الهی نمی شود، از درجات عالی محروم می شود. امیر مؤمنان علی علیه السلام سوگمندانه می فرمایند انا لله و انا الیه راجعون. بعد می فرماید ظهر الفساد فلا منکرون مغیر ولا زاجرون مزدجر افه هازا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه و تکونو اعز اولیائهی اینده. هیهات، لا یخدع الله ان جنتهی ولا تنال مرزاتهو الا بطاعته. تعبیر رسا و بلندیست. می فرماید فساد فراگیر شده است، فساد آشکار شده است، اما متاسفانه نه انکار کننده ای وجود دارد که منکر جامعه را تغییر دهد و نه کسی است که از نافرمانی جامعه را باز دارد. آیا این گونه می خواهید در خانه قدس الهی و در جوار رحمت الهی منزل بگیرید و از عزیزترین اولیاء الهی به شما رایید؟ هرگز خدا نسبت به بهشتش فریب نمی خورد و جز با اطاعت خدا رضایتش به دست نمی آید. اینا نکات مهمی است که در روایات ما اشاره شده. بنابراین انحطاط شخصیت یکی از پیامدهای اصلی ترک امر به معروف و نهی از منکر بود، سستی ایمان و ضعف ایمان، و نکته سوم محروم شدن انسان از قرب الهی. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل فرما. پروردگارا به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و ریحان عنایت فرما، به رهبر معظم انقلابمون و سایر مراجع تقلید عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما، به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و عجز، کرامت بفرما، به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به رزمندگانمون پیروزی، عنایت بفرما، جامعه ما را جامعه دینی قرار بده، وحدت، همدلی، صفا و صمیمیت را در میان جامعه ما حاکم بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإنا لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الهادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب: عليك بتقوى الله في الغيب والشهادة ولزوم الحق في الغضب والرضا. بندگان خدا، خودم و شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید: بر شما باد به تقوا پیش کردن، چه در پنهان و چه در آشکار. بر شما باد به همراهی با حق، از مسیر حق جدا نشوید، چه در حالت غضب، چه در حالت رضا و خوشنودی. در همه جهات تقوا را پیشه کنید و پایبندی به حق را. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره می کنم. اولین مناسبت در ماه مبارک رمضان، ماه پرفضیلت رمضان قرار داریم، ماهی که به ما سفارش شده به روزداری، سفارش شده به کثرت استغفار، سفارش شده به دعا، سفارش شده به تلاوت قرآن، سفارش شده به مناجات و راز و نیاز با خدا، سفارش شده به رسیدگی به ایتام، سفارش شده به رسیدگی به مساکین و رعایت حقوق مردم. کلامی امیر المؤمنین دارن، می فرماین: علیکم فی شهر رمضان به کثرت الاستغفار و دعا، فاما الدعا فیدفع عنکم البلا و اما الاستغفار فیمحا بهی. تعبیر جالبی است: فیمحا بهی ذنوبکم، به وسیله استغفار گناهان شما آمرزیده می شود. ماه رمضان کلاس تربیتی است، کلاس خودسازی است. این فرصت طلایی را از دست ندهیم. امروز هفتم ماه مبارک رمضان است. آرام آرام تا چشم باز کنیم ماه رمضان سپری می شود. خوشا به حال کسانی که از این فرصت حسن استفاده را داشته باشند. مناسبت دوم 14 خرداد را در پیش داریم، سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه. گرچه این حادثه یکی از مهمترین حوادث تلخ تاریخ انقلاب ما بود، ولی در حقیقت با اون تشییع پیکر امام دنیا متوجه شد عمق علاقه مردم ما به امامشان، عمق ارادت مردم ما به پیشوا و مقتدایشان. امام یک شخصیت بی‌نظیر در تاریخ معاصر ما بود. اگر بخواهیم ویژگی‌های امام را در فرصت کوتاه بشمریم امکان پذیر نیست. او شخصیتی بود که خدا را با تمام وجودش باور کرده بود. این نکته مهمی است. در اوج توکل به خدا بود و این را ما در مراحل مختلف قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب شاهد بودیم. او فردی خردمند، هوشیار، بیدار، قاطع، در این حال رؤوف و مهربان و خیشتندار و متقی بود. این ویژگی امام بود. امام اسلام ناب محمدی را که همون اسلام قرآنی، اسلام جهاد، اسلام شهادت است، برای این ملت به ارمغان آورد. اسلام عدالت خواه، اسلام ظلم ستیز. او روح عزت را به جامعه ما برگردون، روح خودباوری را، روح ما میتوانیم شد گفتمان رایج جامعه ما. این ویژگی امام ما بود. او تنها به کار سلبی بسنده نکرد، گرچه اضمحلال نظام ستمشاهی طاغوت کار کمی نبود، اما او برنامه پیاده کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی را در دستور کار خودش قرار داد. امام اثبات عملی اصل مهم نشرقی و نغربی را در جامعه ما اجرایی و عملیاتی کرد. حکومت‌ها ولو انقلاب می‌کردند، یا وابسته به قطب شرق بودند یا وابسته به قطب غرب بودند، اما امام آمد و مردم در کنار امام شعار رسای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سر داد. این کلام امام و پیام امام بود. یکی از ویژگی‌های مهم امام تکیه به مردم و آراء مردم و وحدت مردم بود. شما صحیفه امام را مرور کنید. در صحیفه امام چه نامه های امام، چه پیام های امام، چه سخنان امام، روی دو واژه امام تکیه می کند. یکی واژه اسلام و دیگری واژه مردم. او خودشو خدمتگزار مردم می دانست. این ویژگی امام بود در این زمینه. و جالب این است که یکی از فیلسوفان فرانسوی به نام میشل فوکو در اوج مبارزات ملت ایران به تهران آمد، بعد مقاله ای نوشت. من خلاصه ای از این مقاله را در اینجا عرض می کنم. او تعبیرش این است که می گوید انقلاب اسلامی به رهبری امام اولین انقلاب مهمی بود که در جهان معاصر رخ داد، که پایه‌های اقتدار خود را بر حضور هرچه بیشتر ملت بنا نهاد. خیلی جالب این نکته آخر. و امروز دیگر نمیتوان گفت که قدرت سیاسی صرفاً از دهانه تفنگ بیرون میاد. قدرت سیاسی ملت قدرت سیاسی جامعه از اراده ملت بیرون میاد. این سخن یک فیلسوف غربی است، یک فیلسوف فرانسوی است، که قدرت تنها متکی به تفنگ نیست، قدرت به این توده ملت ماست. امام سیاست را با معنویت در هم آمیخت و فرمود دین منهای سیاست و سیاست منهای دین در یک جامعه دینی و اسلامی وجهی ندارد. مخاطب امام تنها ملت ایران نبود، همون گونه که رسول گرامی اسلام مخاطب است به این خطاب انا ارسلنا کل الناس کافه، حضرت امام هم مخاطبش با یک نگاه جهانی و بین المللی بود غیر از ملت ایران. امام ولایت فقیه را در مهندسی نظام اسلامی جایگاه ویژه‌ای بخشید و به خوبی ولایت فقیه را و این اصل مترقی را در جامعه اسلامی ما تبیین کرد. عاش سعیدن و مات سعیدا، این بود بخشی از ویژگی های امام عزیز ما. حادثه دیگری که سالگرد اون را در آینده نزدیک داریم، حادثه 15 خرداد را داریم. ماهیت 15 خرداد عبارت بود از استقلال طلبی دینی مردم و اراده آهنین مردم در کنار حضرت امام. خود امام یه جمله‌ای دارن راجع به 15 خرداد، جمله جالبی است. نقش روحانیت را در 15 خرداد امام برجسته می‌بیند. می‌فرماید 15 خرداد برای اسلام بود، به اسم اسلام بود و به مبدئیت اسلام بود و راهنمایی روحانیت 15 خرداد را به وجود آورد. جایگاه روحانیت و نقش آفرینی روحانیت در مسئله 15 خرداد. با حرکت 15 خرداد چند مسئله روشن شد. اولین مسئله که روشن شد این بود که جایی برای گروه‌های سیاسی باقی نگذاشت. جاذبه گروه‌های سیاسی از بین رفت، چون توده مردم به صحنه آمدند، جناح و حزب و گروه به حاشیه رفتند. موجب تکامل مبارزات ملت شد. مذهب و مکتب به عنوان یک سیستم حکومتی مطرح شد و چهره منافقانه شاه در 15 خرداد برملا شد و روحانیت ما و حوزه‌های علمیه ما بیش از گذشته در مسائل سیاسی ورود کردند با حادثه 15 خرداد. و خلاصه در یک جمله، نهضت 15 خرداد برخواسته از متن مردم، غیرت دینی مردم، بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی، به گونه‌ای که دشمن کاملا نسبت به آن غافلگیر شد. یاد شهدای 15 خرداد را گرامی می‌داریم. اگر نبود اون حرکت‌ها، امروز ما انقلابمون تا به اینجا نمی‌رسید. مناسبت سوم دهه روز دهم ماه مبارک رمضان مصادف است با سالگرد بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. اون حضرت به عنوان همسر فداکار رسول الله یار و یاور همه صحنه ها بود، در سختی ها، در مشکلات، در شعب ابی طالب در کنار پیغمبر بود و لذا پیغمبر حق دارد درباره خدیجه کبرا مادر فاطمه زهرا چنین بگوید سوگند به خدا، پروردگار کسی را بهتر از او نصیب من نکرد، در حالی که مردم کفر ورزیدن او به من ایمان آورد، در حالی که مردم مرا تکذیب کردند او مرا تصدیق کرد، در حالی که مردم مرا محروم کردند او دارایی های خودشو در اختیار من قرار داد. این ویژگی خدیجه کبراست و من همینجا تحسین میکنم از عزیزانی که در ماهای گذشته همت کردند، آستین ها را بالا زدند و در رابطه با این شخصیت بزرگ جهان اسلام جلسات و همایش هایی برگزار کردند. اما مسئله آخر من مسئله انتخابات است. مسئله انتخابات خوشبختانه در روز 29 اردیبهشت ماه ما شاهد انتخاباتی با شکوه در این کشور بودیم، هم انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات شوراها و هم انتخابات میاندورهی مجلس شورای اسلامی در بعضی از استانها و شهرستانهای کشور. حضور حماسی مردم در انتخابات بار دیگر گوهر درخشان و عزم و اراده ملی مردم را برای جهانیان به نمایش گذاشت. این ملت ایران است. بعد از بیش از 38 سال همچنان به این نظام اسلامی اعتماد دارند. در آخرین انتخابات ایالات متحده آمریکا 55.4% شرکت کردند و در انتخابات ما 73% شرکت کننده بود. اینایی که ادعای آقایی بر دنیا میکنند با 55.4% مردمش در انتخابات شرکت میکنند. انتخابات ما همزمان شد با ورود ترامپ به ریاض. اینها آمده بودند ملت ما را تهدید کنند، توطئه کنند، ولی موقعی که در مقابل سیل خروشان ملت ما مواجه شدند قافیه را باختند و نه تنها خودشون شرمنده شدند بلکه مورد سرزنش ملت ها قرار گرفتند، سرزنش اندیشمندان و رسانه ها قرار گرفتند که کجا رفته ای برای مقابله با ملتی که به صحنه آمده و با این درصد بالا در انتخابات شرکت کرده است. این انتخابات ما ویژگی هایی داشت. یک، خونسا کننده تهدیدات که اشاره کردم. ویژگی دوم، انتخابات ما هم پیروزی برای ملت ما بود، هم پیروزی برای نظام ما بود و هم پیروزی برای رهبر عزیز انقلاب ما بود. این مشارکت گسترده در کمال آرامش و متانت انجام شد و جالب این است که همه قشرها، همه سلیقه ها در کنار هم در این انتخابات شرکت کردند. موقعی که دیگران از بیرون نگاه می کنند و این وحدت ملت ما را و این حضور ملت ما را میبینن، ادهی حسودیشون میشه، ادهی نسبت به ملت ما غبطه میخورن. چند توصیه من در اینجا دارم. توصیه اول، بعد از انتخابات دیگر دوران رقابت پایان پذیرفت. دوران اتحاد است، دوران همدلی است، دوران همگامی در جهت ساختن این کشور و رسیدن به اعتلاء این کشور. من همینجا باید تشکر کنم از سعی صدر و قانون مداری نسبت به کسانی که در این انتخابات شرکت کردند، اما پس از اعلام نظر شورای نگهبان گفتن نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است. ما چون حوادث دیگری را هم در این کشور دیده بودیم، معنای قانون مداری را ملت ما خوب می فهمد. قانون مداری یعنی این. معنای پایبندی به قانون را ملت ما خوب می داند، چون در سالهای گذشته ما به گونه دیگری شاهد بودیم. یکی از نکاتی که به عنوان توصیه میخوام اشاره کنم این است که رئیس جمهور منتخب باید خودش رو رئیس جمهور همه بداند، چه کسانی که به او رأی دادن، چه کسانی که به او رأی ندادن. و ملت ما هم رئیس جمهور را باید رئیس جمهور خودشون بدانند، چه به او رأی داده باشند، چه به او رأی نداده باشند. چون دنیا به ما به عنوان یک مجموعه متحد نگاه می کند. رقابت‌های انتخاباتی یه امر درونی کشور ماست. نگاه بیرونی باید نگاه دیگری باشد. مسئله دیگری که میخوام عرض بکنم تشکر از رهبر عزیز انقلاب است. تشکر از مراجع بزرگوار تقلید است. تشکر از دستندرکاران انتخابات است. شورای محترم نگهبان، نظارت، کسانی که کار اجرایی در اختیار داشتند، کسانی که نامزد بودند، طرفداران نامزدها و مردم عزیز ما که پیروزی از آن ملت ماست. اینها ویژگی‌های انتخابات ماست. مسائلی شورای نگهبان بعد از اعلام مطرح کردند. بعد از اینکه صحت انتخابات را اعلام کردند، تخلفاتی بوده که به دستگاه‌های ذی‌ربط قوه قضاییه ارجاع داده ایم. طبعا دستگاه‌های کشور بر اساس ضوابط و قوانین اگر کسی تخلفی کرده با متخلفین برخورد خواهند کرد. من در بخش پایانی اجازه بدید دو سه جمله کوتاه و دو سه نکته کوتاه بگم. یکی راجع به حج. مسئله حج، میدانید عظمت حج که خانه کعبه نباید از زائر خالی بماند. مردم ما معتقدین به حج، مسلمانان هر ساله توفیق پیدا می‌کردند و حج می‌رفتند. امسال هم مسئولین اعلام کردند که ما برنامه ریزی کردیم، با دولت میزبان به توافق رسیدیم به این که کرامت مردم، امنیت مردم حفظ بشود. انشاءالله امیدواریم چنین اتفاق بیفتد و مردم به سلامت این عمل عبادی را انجام بدن و به سلامت برگردند. نکته بعد راجع به قصه یمن هست. مسلمانان، روزداران، نمازگزاران، هیچ خبر دارید که 55,000 نفر از مردم مسلمان یمن به وبا مبتلا شدند؟ خبر دارید 500 نفر تا کنون فوت کردند؟ یکی از افرادی که خودش دستندرکار مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل میگوید جهان فقط نظارگر است، در حالی که یمن در حال فروپاشی است. من تقاضا میکنم از مسئولانمان، از مردممان که اون چه در توان دارند کمک کنند، گرچه متاسفانه مردم یمن مورد آماج بمبارانها قرار میگیرند. و در پایان یادی کنم از مرزبانان شهیدمان که در جهت حفظ مرزهای کشور جانشون را در طبق اخلاص گذاشتند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا اعمال ما، عبادات ما را در این ماه شریف مورد قبولی درگاهت قرار بده. پروردگارا در فرج مولایمان، آقایمان، صاحب اصلیمان حضرت بقیت الله العظم تعجیل بفرما. به امام راحلمان، مراجع گذشتمون، روح و ریحان عنایت فرما. به نسل جوان ما پروردگارا عزت عنایت فرما. پروردگارا به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمان، به مراجع بزرگوار تقلیدمان، این پاسداران شریعت عزت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم.